بیام تصور کردم که تحریکه بله بله یه سال بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث این شد که در مورد مایعات متنجسه اگر دارای منفعت محلله معتد به عقلایی باشند، مرحوم شیخ قائل به جواز بیع هستند. و این که می‌فرماید این که در مسالک شهید ثانی نسبت داده است به اصحاب که اینها در بیع متنجس که حکم به حرمت و منع کرده اند فرقی بین اون متنجسی که قابلیت و صلاحیت انتفاع به او هست و متنجسی که قابلیت و صلاحیت انتفاع به او نیست فرقی نگذاشته اند، این نسبت درست نیست. اینجور نیست که اصحاب مطلقا منع از بیع متنجس کرده باشند، چه منفعت داشته باشد چه نداشته باشد. این اصل نسبت صحیح نیست. به علاوه شما بعضی از عبارات رو قبلا ملاحظه فرمودید، بسیاری از اصحاب اصلا حکم بیع را دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع کرده. اگر چیزی منفعت داشته باشه بیعش جایزه، اگر چیزی منفعت نداشته باشه بیعش جایز نیست. لذا این نسبتی که صاحب مسالک علیکم السلام داده اند به اصحاب و فرموده اند که اصحاب قائلند که فرقی بین چیزی که قابلیت انتفاع ما یفلح للانتفاع به هست و ما لا یفلح للانتفاع به، این نسبت درست نیست. ببینید ایشون برای اینکه یک تأییدی و شاهدی بر این مدعای خودشون که در کلام اصحاب مدار بر انتفاع و عدم انتفاع، یعنی معیار جواز و منع بیع داشتن منفعت محلله و نداشتن، استشهاد میکنه به یه مطلبی که حالا میشد مطالب روشنتری رو در این زمینه نقل بکنه، اما اینجا استشهاد کرده به یک اشکالی که محقق ثانی به مرحوم علامه کرده. این یه مقداری محتاج به توضیحه و انشاءالله دقت بفرمایید که ابهامی به اصطلاح باقی نمونه. پس ببینید خوب دقت کنید، اینجا ما وارد یک بحث و گفتگو بین محقق ثانی و علامه حلی هستیم، یعنی مطلبی رو علامه حلی فرموده، محقق ثانی اشکال کرده. خب غرض از نقل این اشکال به علامه چیه؟ شیخ اصلا اینو برای چی اینجا ذکر کردن؟ خوب دقت کنید، برای یک چیز، و اون این که در کلمات اصحاب مدار بر انتفاع و عدم انتفاع، مدار در حکم به جواز و منع به ایه، یعنی این یه میزانه براش. پس ما غرضمون اینه، و اون که رو که شیخ اینجا نقل کردن برای استفاده این مطلبه. یه اشکالی رو اینو من توضیح میدم، برای اینکه به اصطلاح در این بحث هایی که پیش میاد این هدف گم نشه. یه اشکالی رو محقق ثانی به علامه کرده، و اگر علامه معتقد به این مبنا نباشه که مسئله جواز و منع بی دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع است، این اشکال اصلا وارد نیست. یعنی اشکال محقق ثانی در صورتی وارده که ما بگیم نظر علامه اینه، همه به اصطلاح بحث برای یه همچین نتیجه گیریه. حالا علامه چی فرموده؟ اشکال محقق چیه؟ علامه فرموده است که لا بأس به بیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهاره. فرموده چیزی را که نجاست بر او عارض بشود متنجس، چنانچه قابل تطهیر باشه بیعش جائز هست. اگر یه متنجسی قابل تطهیر باشه میشه فروخت. مثلا حالا من مثال میزنم، فرض بفرمایید یه آب قلیل، این نجس شده، این متنجس هست، اما این قابل تطهیره، با اتصال به کر و افزودن آب به او این از نجاست درمی. پس این ما عرض الله تنجیس مع قبوله الطهاره. علامه این جمله رو فرموده، بیع ما عرض الله تنجیس مع قبول الطهاره لا بأسه. محقق ثانی آمده به علامه اشکال کرده، فرموده که مقتضای این فرمایش علامه اینه که اگر یه چیزی متنجس شد و نجاست بر او عارض شد اما لم یقبل الطهاره، اما طهارت را قبول نکرد، لم یجوز بیعه. ظاهر فرمایش علامه اینه دیگه، وقتی میگه بیعش مع قبول طهاره جائزه، معناش اینه مع عدم قبوله از طهاره بیعش جائز نیست. محقق اشکال میکنه به علامه، میگه این حرف درست نیست، حتی رو مبنای خود علامه هم درست نیست. چرا؟ میگه بعضی چیزا هستن، نقض میکنه به علامه، بعضی از امور و اشیاء هستن که متنجس میشن، قبول طهارت نمی کنن، اما چی؟ بیعشون جایز. اکثرا باید از اینا قبول طهارت نمی کنن، مثل رنگ. یه رنگ اگر متنجس شد لا یقبل التطهیر، در حالی که اکثرا حتی خود علامه هم قاعدتا قائل به جواب. چون منافع رنگ متوقف بر طهارت نیست، بعد خود محقق ثانی، ببینید پس تا اینجا حرف علامه داریم نقل میکنیم، فعلاً علامه یه حرفی زده، محقق اشکال نقضی کرده، بعد خود محقق یه توجیهی میکنه، میگه مگر این که ما این اشکالی که به علامه کردیم رو یه جوری رفع بکنیم، چون اشکال نقضی به سبق کردن، بگیم که خب رنگ درسته الان نمیشه تطهیرش کرد، قابل طهارت نیست، اما این به یه حالتی و موقعیتی میرسه که اون موقع قابل تطهیر. چجوری؟ میگه رنگ بعد از این که خشک بشه، شما اگر مثلا الان خیسه پارچه ای رو رنگ بکنید، خب این اگر این رنگ بخورد این پارچه رفت و خشک شد، بعد که این پارچه رو میشورید پاک میشه. پس الان خود رنگ قابل تطهیر نیست، ولی یعول و الهالت یقبل و تطهیر. خب اگه این باشه، خب وقتی یه اشکال نقضی به سبق وارد نیست، چون سبق متنجفیست که لا یقبل و تطهیر، ببخشید متنجفیست که بیعش جائزه و قبول تطهیرم کرده، پس دیگه اشکال به علامه نیست. شما خواستی نقض بکنی به رنگ که رنگ لا یقبل و تطهیر، اما معذالک یجوز و بیعهو، نه رنگ هم قبول تطهیر، قبول طهارت میکن. خب ما فعلا همه این اشکال رو، یعنی کلام علامه رو عرض به حضور شما، اشکال محقق ثانی و بعد توجیه خود محقق ثانی رو عرض کرده. حالا باید معلوم بشه اصلا این رو برای چی گفتیم، از کجای این اشکال در علامه به دست میاد که علامه نظرش این است که جواز بیع دائر مدار انتفاع. تو اینایی که ما نقل کردیم چیزی به صراحت این معنا گفته نشده. پس باید اینو ببینیم چجوری از این سخن علامه و اشکال مرحوم محقق استفاده می شود که مرحوم علامه معتقد است جواز بیع دائر مدار انتفاع. حالا اینو بخونیم تا خونه. و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس، اون چه که در مسالک نسبت داده است او را به اصحاب، که چیه؟ که اصحاب فرق نگذاشتن در منع از بیع متنجس بین ما یصلح للانتفاع به، بین چیزی که صلاحیت داره برای انتفاع به او، و ما لا یصلح. گفتن مطلق متنجسات بیعشون جایز نیست، چه میشه چه انتفاع به اونها ممکن باشه چه نباشه. این ما نسبهو فلم یثبت صحتو، این صحتی ثابت نشده. مع ما عرفت من کثیر من الاصحاب من اناطت الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع، در بسیاری از صلوات انسان مشاهده می کند که حکم دائر مدار انتفاع شده، مثلا تو مسئله جلد میته ما اینو خوندیم، در بحث از جلد میته این مسئله بیان شد. ولعدل ذالک، این ذالک یعنی چی؟ یعنی انا، این بخوره به اونجا انا تکل حکمه فی کلامهم مدار الانتفاع، این ذالک به اونجا میخوره. اناتت الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع. استشکل المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد فی ما ذکره العلامه به قوله. این ولا بحث سخن علامه ولا بحث به بیع ما عرض له التنجیل نه قبول استهاره. بیع چیزی که متنجس بشه، نجاست بر او عارض بشه، در صورتی که قبول طهارت بکند لا بحث به. خب استشکل فی این قول حیث قال، این بیان اشکاله، این فرمایش محقق ثانی است. حیث قال، قال محقق ثانی، مقتضاه، مقتضای این ما ذکره العلامه این است انه لو لم یکن قابلا للطهاره لم یجوز بیعه. اگر چیزی قابل طهارت نباشه بیعش جائز نباشه دیگه. وقتی میگه ما قبول طهاره لا بحث به، مفهوم کلامش اینه پس اگه قبول طهارت نکنه بیعش جائز نیست. و هو مشکلون، این محل اشکاله، یعنی محل اشکال حتی رو مبنای خود علامه. فقط فرمودی یعنی اشکال نقضی میکنه. از الاسباب المتنجسه لا تقبل التطهیر عند الاکثر. خب اکثرا قائلا اسباب متنجسه قبول تطهیر نمیکنه، اما به ظاهر جواز و بیعه، در حالی که بیعش هم جواز. چرا علت جواز چیه؟ لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، چون منافع اسباب متوقف بر طهارت نیست. اللهم الا ان يقال، این توجیهیه که محقق ثانی داره میکنه، یعنی مشکل رو میخواد رفع کنه، اشکالی رو که بر علامه کرده برطرف کنه. بگیم نه، اسباب متنجسه هم قبول طهارت میکنن. انها تعول الى حالت یقبل معها التطهیر، این اسباب به یک حالتی میرسن که یقبل مع این حالت تطهیر، قبول تطهیر میکنه. عرض کردم مثل چی اون حالت؟ مثل خشک شدن رنگ رو پارچه ای رو که رنگ کردم، که اگر این رنگ خشک شد اون وقت در اون حالت قبول تطهیر میکنه، الان قبول طهارت نمیکنه. تطهیر در اون حالت ممکن میشه. پارچه ای که رنگ کردم با رنگ متنجس میذارن خوش میشه، بعد پارچه رو آب میکشن. حالا فکر به این اشکال داره، حالا بعد عرض میکنم. لیکن بعد جفاف ها بل ذالک هو المقصود منها، و این جفاف مقصود از این اسباب، یعنی مقصود از اسباب متنجسه اینه که بعد از خشک شدن اون رو تطهیر بکنن. فندفع اشکال، پس اشکال مندفع. حالا ما باید ببینیم که کجای این سخن علامه ازش به دست میاد که منع از بیع متنجس دائر مدار حرمت انتفاعه. کجای کلام علامه اینو میرسونه؟ همه هدف ما این بود این اثبات بشه. ایشون میگه ما از اشکالی که محقق ثانی بر علامه کردن اینو میفهمیم. چطور؟ این اشکالی که محقق ثانی بر علامه کرده چطور ازش فهمیده میشه که عرض به حضور شما منع از بیع متنجس دائر مدار حرمت انتفاعه؟ یعنی اگر انتفاع حرام نباشه بیع متنجس هم اشکالی نداره. میگه برای اینکه اگر اینو ما نگیم نتیجه این میشه اصلا اشکال محقق بر علامه وارد نمیشه. اگر بخوام این اشکالی که محقق بر علامه کرده وارد باشه چاره ای نداریم بگیم مبنای علامه اینه و الا اشکال محقق اصلا وارد نیست. ببینید اشکال کردن به یک کسی به دو صورت، یه وقت اشکال بناییه یه وقت مبناییه. من یه وقت اشکال بر شما میکنم رو مبنای خودتون اشکال میکنم، این میشه اشکال بنایی. اشکال مبنایی اینه که بنده اصلا رو مبنای خودم به شما اشکال بکنم، حالا اصل مبنا رو که قبول ندارم، دقت فرمودید، و وقت بیام رو مبنای خودم به شما اشکال بکنم. بله اصلا نه اینکه مستقیم مبنا رو زیر سوال ببرم، من رو مبنای خودم بیام به شما به مطلب شما اشکال کنم. خب این باز این به یه معنا غیر از اشکال مبناییه، ولی تفاوت در مبنا نتیجه این اشکال میشه. خب این بله، ولی خب این اینجور اشکال درستی نیست. ببینید اینجا اگر بخواد اشکال محقق بر علامه طبق مذهب علامه باشه چاره این نیست جز این که بگیم علامه معتقد بیع متنجسات من از بیع متنجسات دائر مدار حرمت انتفاع. بله یه وقت بگیم علامه مورد اشکال محقق ثانی قرار گرفت، محقق ثانی رو مبنای خودش و علامه اشکال کرد، خب این میشه اینو توجیه کرد. اما اگر بخوایم اشکال وارد بشه باید بگیم رو مبنای خود علامه اشکال کرده. چطور؟ ببینید همه بزنگاه بحث اینجا، اگه ما نمیدونستیم مذهب علامه و مبنای علامه اینه که منع از بیع متنجس دائر مدار حرمت انتفاع، اشکال وارد نبود، چون که چه بسا علامه انتفاع از رنگ متنجس را جائز بداند اما بیعش جائز نداند. خب اگر کسی اومد رو آقا علامه انتفاع رو جائز میدونه ولی بیع رو جائز نمیدونه، اون وقت اینجا محقق میتونه به علامه اشکال به اسباق متنجسه بکنه؟ بله؟ نه دیگه، هیچ اشکالی نداره. خب دیگه ایشون میگه من نگفتم که بی جائزه، تو شما بخواید یقه منو بگیرید نقض بکنید به من، اما چون میدونیم علامه مسئله رو دائر مدار منفعت محلله کرده، یعنی در حقیقت میخواد بگه با وجود منفعت محلله بی جائزه، با عدم وجود منفعت محلله بی جائزه. این جایی هم که بحث قبول طهارت را مطرح میکنه در واقع میخواد این رو بگوید که چیزی که قبول طهارت نمیکنه گویا قابل انتفاع نیست. پس اگر بخواد این اشکال محقق بر علامه وارد باشه، تنها راهش اینه بگیم علامه چنین نظری داره. اگه نمیدونستیم که علامه این نظر رو داره، خب این اشکال نبودی. دقت فرمودی؟ بعد یه اشکالی هم مرحوم شیخ به محقق ثانی میکنه، ولی اینو بخونیم. اقول لو لم يعلم من مذهب العلامه دوران المان عن بيع المتنجس مدار حرمت الانتفاع. اگر از مذهب علامه دانسته نمیشد که علامه معتقد است به این که همه چیز دائر مدار انتفاع، یعنی منع از بیع متنجس ملاکش چیه؟ حرمت الانتفاع. لو لم یعلم لم یرد علا عبارتهی اشکال. اگر ما اینو ندونیم که مبنای علامه اینه، اشکال محقق وارد نبود. لم یرد علا عبارت علامه اشکال از نایه محقق. چرا؟ لأن المفروضه هینه ازن، چون فرض میشه کرد هینه ازن یعنی چی؟ یعنی هینه عدم العلم بالحکم به جواز البیع دائر مدار الانتفاع فی نظر علام. هینه ازن یعنی هینه عدم العلم به این موضوع که حکم به جواز بیع دائر مدار انتفاع هست در نظر علامه. هینه ازن لأن المفروضه هینه ازن التزامه به جواز الانتفاع بالاسباق مع عدم جواز بیعها. چون میشد اینجوری فرض بشه دیگه، یعنی بگیم علامه معتقد آقا به اسباق متنجسه میشه منتفع شد اما بیعشون جائز نیست. و اگه اینو علامه بگیم اینجوری عقیدش، این دیگه جایی برای اشکال محقق باقی میمونه؟ بله؟ نه دیگه. الا ان یرجع الاشکال الى حکم العلامه، مگر این که توجیه بکنیم بگیم این عبارت محقق که گفته و هو مشکلون، اون هو رو بزنیم به چی؟ به اصل حکم علامه، و این که این حکم را مقید کرده به قابلیت طهارت، چون لازمش عدم جواز بیع اسباق متنجس است. اشکال الى حکم العلامه، حکم پس چی شد؟ حکم به حرمت بیع اعیان متنجسه غیر قابل تطهیر. و انه مشکل علی مختار المحقق الثانی. اگه اینجوری توجیه کنیم دیگه رو مبنای علامه مشکلی نیست، اشکال رو مبنای خود محقق الثانی پیدا میشه. محقق ثانی نظر چیه؟ مبناش چیه؟ جواز ده. محقق ثانی جواز بیع متنجسات. درست فرمودی؟ بله. روی این مبنا محقق ثانی میتونه به علامه علامه اینو میگه چیز محقق اینو میگه. بله. ایشون چون خود محقق مبناش اینه که این دارمدار انتفاع. شما اگه بگید چیزی قبول تطهیر نمی کنه، بیعش جائز نیست، خب اسباب رو چی میگی؟ اشکال میکنه بیشون. ایشون دارمدار انتفاع. من اون شکل میخواد بگه علامه هم همینه. علامه هم نظرش اینه که جواز و من دارمدار حرمت و دارمدار وجود و عدم منفعت. چون اگه این نباشه اشکال محقق به علامه وارد نیست. اگه علامه به این معتقد نباشه، خب میتونه جواب بده آقا من انتفاع به اسباب رو جایز میدونم اما بیعش رو جایز نمیدونم. اگه اینو بگه چی؟ اشکال وارده؟ پس ناچار بگه انتفاع جایز، بیعشم جایز، تا این اشکال به علامه وارد بشه. نقض کرده. آره اشکال اینه، این نقض کرده به محقق، به علامه. همه اشکال نقضیه. حکم کلی داده، نتیجه اینه. پس باید محقق اشکال میکنه، میگه اگه این شما بگی اون اصل بیان شما، اینم مفهوم کلام شما، پس این وسط اسباق چجوری میشن، کجا قرار میگیرن؟ که شما اومدید میگید این قبول طهارت نمی کنه که، اما در این حال به ایشم جاهز. خب ببینید، نه اصلا کاری به این نداره. این حالا الان در این مرحله فقط عرض کردم میخواد بگوید که شاهد شیخ اینه، میخواد بگه ببینید در کلمات اصحاب حکم دائر مدار انتفاع. حالا ما اصلا کار نداریم این اشکال درسته یا نه، کار نداریم حرف علامه درسته یا حرف محقق، مهم اینه اینجا بریم یه شاهد می آوریم بر این که در کلمات اصحاب حکم دائر مدار انتفاع. اگر علامه نظرش این نباشه، اگر من را به خاطر حرمت انتفاع ندانم، اگر حکم به جواز بی میکنه به خاطر وجود منفعت نباشه، اصلا این اشکال محقق و علامه لغو خواهد بود، اشکال دیگه وارد نیست. اصلا نه اصلا اجماع که نه قطعا نیست، چون ادعای مخالفن قطعا بسراح، نه اکثر هم نه، تعبیر ایشون اینه که کثیر من الاصحاب، بسیاری از اصحاب حکم رو دار مدار انتفاع کرد. ثم که یعنی حکم دار مدار انتفاع. ثم ان ایرا انما دفع به الاشکال یا دفع به الاشکال، اینجا ایشون داره به محقق ثانی اشکال میکنه. به کجا میخوره؟ به این اللهم الا یقال. دقیق میکنید این قسمت اشکال شیخ به اللهم الا ان یقال محقق میخوره. میگه ببینید خیلی خوب، شما الان میگید از بزرگ شما یه جور خواستی مسئله رو توجیه کنی، بگی اسباق قابل طهارت هست به این شکل، اما شما حالا در غیر اسباق چی کار میکنی؟ مشکل پیدا میکنی اونجا که دیگه قابل تطهیر نیست که. مثل چی؟ مثل دهن به اصطلاح متنجسی که، مثل دهن متنجسی که برداشتن با صابون درست کردن شده صابون متنجس. خب بیع صابون متنجس چه حکمی داره؟ صابون متنجس مسلم ازش انتفاع برده میشه و این به هیچ وجه قابل تطهیر هم نیست. این توجیه در مثل صابون متنجس دیگه جاری نیست، لذا اینجا اشکال میکنه به توجیه محقق ثانی. ثم انما دفع به الاشکال، اونی را که محقق ثانی به وسیله او اشکال رو دفع کرده، چیه اون؟ من جهل الاسباق قابلا للطهاره. اومد که آقا اسباق و رنگ ها قبول طهارت میکنن، با خوش شدن و بعد از خوش شدن اینجوری میشه. این توجیه انما ینفع فی خصوص الاسباق، این فقط در خصوص رنگ ها نافعه، و اما مثل بیع صابون المتنجس، اما در مورد صابون متنجس فلا یندفع الاشکال عنه به ما ذکره، اونجا دیگه اشکال از این به اصطلاح صابون با این توجیه برطرف نمیشه. صابون چی میگی؟ مقتضای فرمایش علامه آقای محقق، مقتضای فرمایش علامه اینه که صابون متنجس هم به یه جائز نیست، در حالی که به یه جائزه، قبول طهارت هم نمی کنی. وقد تقدم منه سابقا جواز و بیع صابون متنجس لیعمل صابونا، در حالی که از خود ایشون علامه در مورد جواز بیع دهن متنجس نقل شد برای اینکه صابون ساخته بشه، بناء علی انه من فوائده المحلله، بنابر اینکه این صابون سازی از فواید محلله دهن متنجس باشد. مع این یه اشکال دیگریه به محقق، ایشون وارد ماهیت اون بحث دعوای بین علامه و محقق نشده، هدفش فقط خواسته بگه بابا حد دار مدار انتفاع. منتها این توضیح، ایشون میگه اصلا ایشون گفته که حالا غیر از این که ما یه اشکالی رو به توضیح کردیم که خب این توجیه شما جناب علامه، جناب محقق، مشکل را در خصوص رنگ حل میکنه، اما در مورد بقیه مثل صابون حل نمیکنه، تازه در خصوص رنگ هم حل میکنه، تازه این توجیه به درد رنگ هم نمیخوره. چرا؟ میگه شما میگید رنگ یقبل و طهاره بعد الجفا، بعد از خشک شدن قبول طهارت میکنه، این خودش محل بحث. چون ببینید این که میگن شی قبول طهارت بکنه، شی قبول طهارت بکنه قبل از انتفاع، یعنی میگن شما که میخوای از این استفاده بکنی، قبل از انتفاع و استفاده شما طاهر باشه، نه اینکه بعد الانتفاع شما طاهرش بکنی. مقصود از قبولهی الطهارت یعنی قبول این طهارت قبل از انتفاع. در مورد اسباق اینجور نیست، شما اون موقعی که داری پارچه رو باش رنگ میزنی، این خودش انتفاعه، این خوش شدن قبل از رنگ زدن پارچه اتفاق میفته یا بعدش؟ قبلش که نیست که، بعدش. تازه بازم سلم نا، اصلا ببینیم بعد از انتفاع چی قبول طهارت میکنه، رنگ یا پارچه؟ پارچه داره قبول طهارت میکنه. پس سه تا ایشون اشکال در مورد توجیه محقق ثانی گفتن. اون پارچه چیز میشه؟ یعنی در واقع اونجا هم تازه رنگ قبول تطهیر نکرده که، پارچه طاهر شده. اینا خود ایشون سه تا اشکال در مورد این توجیه داشتن. اصلا این رفته در تمام تار و پود این پارچه به این رنگ متلبل شد. این همینجوری بله، این که دیگه این نمیشه، بله درسته. ببینید ما انما ذکره، این اشکال دومه به توجیه، من قبول سبق از تطهیر بعد الجفاف محلو نظره. اصلا این که ایشون گفته رنگ قبول تطهیر میکند بعد از جفاف، که محل اشکال، لأن المقصود من قبولهی الطهارة، چون منظور از اینکه صبر قبول طهارت بکنی، یعنی قبول اون متنجه، اون کلی شو بدی، قبولها یعنی قبول طهارت قبل الانتفاع و هو مفقود فی الاسباق. این در مورد اسباق، اصلا قبل انتفاع رنگ قابل تطهیر نیست، لان الانتفاع بها، چون انتفاع به اسباق و هو انتفاع به اسباق چجوریه؟ انتفاع به رنگ چجوریست؟ به رنگ آمیزیه، به رنگ زدنه. قبل طهارت شما این رنگ رو الان برمیداری پارچه رو میدازی توش. و اما ما میگی آقا نه، خب بعدت میگه اما ما یبقا، این میشه اشکال سومه ایشون، اما ما یبقا منها بعد الجفاف، اونی که اشکال سوم پایین تریه، و اما ما یبقا منها بعد الجفاف، اونی که بعد از خوش شدن باقی میماند، و هو اللون فهی نفس المنفعه لل انتفاع، رنگ خود منفعته، انتفاع چیه؟ رنگ زدنه. رنگ زدن وقتی انجام میشه که این هنوز طاهر نشد. ما اشکال سوم انهو لا یقبل التطهیر، اصلا خود این پارچم قبول تطهیر، ببخشید خود رنگ قبول تطهیر نمی کنه حتی بعد الانتفاع. و انما القابل هو الثوب، اونی که قبول تطهیر میکنه چیه؟ پارچه و لباسه، نه رنگ. الحمدلله رب العالمین.